جان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به حمدالله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن، انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی میتوانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه مهر ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.quranshura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن.
آقایان خانما سلام، اگه صیغه شرعی نذر جاری شده باشه، آیا قبل از محقق شدن مورد نذر ما میتونیم ازش منصرف بشیم؟ یا اینکه نه، اگه مورد نذر ما محقق شد و اتفاق افتاد، باید حتما به نذرمون عمل کنیم؟ بله، این سوالیه که دیروز مادرم ازم پرسید و گفت پسرم، من نیت کردم اگه حاجت روا بشم قضای نذری بدم و صیغه شرعی نذر رو هم خوندم، حالا آیا قبل از حاجت روا شدنم میتونم نذرم رو تغییر بدم یا کلن منصرف بشم؟ میشه فتوای رهبری که مرجع تقلید من هستن رو برام بگی؟ گفتم مادر جانم، الهی قربونت برم، انشالله که نظرت قبول باشه، اما پاسخ حضرت آقا به سوال شرعی شما اینطوریه که اگه با شرایط شرعی صیغه نظر جاری شده باشه، عدول کردن یعنی برگشتن از اون صحیح نیست و بعد از محقق شدن اون مورد نظر شما باید به نظرتون عمل کنید. گفت مادر ساده تر میگی برام؟ گفتم مادر جان، یعنی چون شما صیغه شرعی نذر رو خوندید نمیتونید بیخیال اون بشید و نادیدش بگیرید، و اگر منظور شما یا همون حاجتتون برآورده بشه باید به نذرتون عمل کنید. ارادتمند همه مادرای عزیز هستیم.
خدا رحمت کنه مادرای آسمونی رو، حفظ کنه مادرایی که سایشون بالا سرمونه، و خیلی ممنون از این که همراه رادیو معارف هستید. برنامه برمدار قانون رو بشنوید لطفا.
جلسه رسمی است. این مصوبات انشالله به زودی عملیاتی بشه.
متشکر، تصویب شد.
قانون اگر اینجور با این ملاحظات و با نیت خوب نوشته بشه و تصویب بشه، واقعا برکت پیدا میکنه.
برمدار قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه سراسری رادیو معارف. برنامه برمدار قانون رو خدمت شما عزیزان هستیم، برنامه‌ای که با همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و شبکه سراسری رادیو معارف سعی میکنه با استفاده از ظرفیت کارشناسان حوزه‌ای و دانشگاهی به بررسی طرح لوایح و مصوبات مجلس بپردازه. شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 پل ارتباطی بین ما و شماست. خوشحال میشیم اگر نظر یا پیشنهادی در باره برنامه داشتید با همکارانمون در رابطه عمومی رادیو معارف در میون بگذارید. خب، در این برنامه هم که به بررسی طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت خواهیم پرداخت، در ادامه برنامه قبل خدمت دو کارشناس محترم هستیم، جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین کربلایی، پژوهشگر حوزوی و عضو میز آموزش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی. جناب آقای کربلایی سلام علیکم.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم و عرض سلام خدمت برادر عزیز جناب رستمی کیان.
بله، همینطور که جناب کربلایی اشاره کردن، همچنین خدمت جناب دکتر مجتبی رستمی کیا هستیم، پژوهشگر حوزوی و عضو میز آموزش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی. جناب دکتر رستمی کیا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض احترام دارم خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام کربلایی، حضرت علی و شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم از هر دو بزرگوار و اینکه قبول زحمت فرمودید و در این برنامه شرکت کردید. خب، در ابتدا با توجه به اینکه بحث ما در ادامه برنامه هفته گذشته است، و در اون برنامه هم خدمت دو بزرگوار بودیم و همینطور گفتگوی تلفنی داشتیم با جناب دکتر عظیمی راد، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی. ابتدا چکیده ای از برنامه گذشته رو بشنویم و بعد مباحث رو خدمت کارشناسان محترم ادامه خواهیم داد.
الان شما تو این برنامه، تو این قانون دارید تلاش میکنیم، واسه سیاستی هم هستش، دانشگاه ها درآمدزا شوند، یعنی بازاری تر شوند، و این معناش اینه که بخش خصوصی بتواند بهره‌مندی بیشتری از نهاد علمی که به کمک منابع بخش عمومی روش کرده به دست بیاورد،
بتونه در آینده اگر انشالله برها تایید نمایندگان محترم رو در سهم گرفت، یکی از قوانین خوب ما باشه و ما یک بار برای همیشه بتونیم در واقع حوزه ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه رو به حال نهادینه بکنیم و بعد از اون دیگه ارزیابی کنیم چه میزان این تعامل برقراره.
و وجه قوت این پیشنویس و این طرحی که آقای دکتر عظیمی هم فرمودند، به نظر من ورود به یک نسل جدید آموزش عالی و ورود به یک نسل جدید دانشگاه ها در فضای کشورمون قلمداد میشه.
با برنامه برمدار قانون خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و به ادامه بررسی طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت خواهیم پرداخت. چکیده ای از برنامه قبل رو شنیدید. جناب کربلایی، خب ما به چالش هایی که ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت از قبل داشته در برنامه گذشته به تفصیل پرداختیم و وعده کردیم که در این مجال به این سمت حرکت بکنیم که چطور میتونیم این چالش ها رو مرتفع بکنیم، مخصوصا بعد از اینکه دوستان ما در میز آموزش مرکز تحقیقات اسلامی نکاتی رو برای بهبود وضعیت این طرح پیشنهاد کردند که منتشر هم شد و به دست نمایندگان محترم رسید و همکنون هم که ما داریم با هم صحبت میکنیم این بحث در کمیته مربوطه در مجلس داره بررسی میشه و نماینده مرکز تحقیقات هم اونجا هست و این نکات رو اونجا منتقل میکنه. بپردازیم به راهکارها، راه حلها و پیشنهاداتی که میتونه این طرح آماده شده توسط نمایندگان مجلس رو تقویت بکنه و چالش ها رو مرتفع بکنه. خدمتتون هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد خدمتتون که مشکل اصلی این سند و سندهای دیگه‌مون که توی مسئله قانون‌گذاری داریم اینه که تصویر نداریم از ایران آینده و به تبعش تصویر از صنعت آینده نداریم. وقتی چه این چیزی رو نداریم، اگر میخوایم چرخ‌دنده هایی که توی این قانون گذاشتیم که میگم بعضیشون خوبن، من دوست دارم، بعضیشون واقعا به نظرم مترقی هستن، ولی خب درگیر نمیشه با چرخ‌دنده هایی که باید انرژی اینو منتقل بکنه. از جمله کجاست؟ همونطور که خدمتتون عرض کردیم جلسه گذشته، نهاد علم کشور تابع مسئله حرکت میکنه. نهاد علم کشور قوه عاقله کشوره، قوه عاقله جامعه است، باید به مشکلات فکر کنه و براش راهکار بیاره. وقتی صنعت شما صنعت رو به حرکت در نمیاری، براش مشکل پیدا نمیشه، مسئله پیدا نمیشه، هر نوع ارتباطی که بین دانشگاه و صنعت برقرار میکنید یک ارتباط تصنعیه، یک ارتباط سوریه، واقعی نیست و لذا اثرش در جامعه دیده نخواهد شد، برای بخش خاصی از جامعه قرار خواهد گرفت.
و این مسائلی که در کشور به وجود میاد و ما توقع داریم که نهاد علم براش پاسخ داشته باشه، این رو باید چه کار بکنیم؟ چون شما فرمودید که نهاد علم نباید تابع مسئله باشه.
نه، نهاد علم اتفاقا تابع مسئله باید باشه. مسئله ما اینه که شما صنعت رو به حرکت در نیاوردی و لذا مسئله از اونجا نمیجوشه. این مسئله ها به صورت طبیعی روش نمی کنن تو جامعه. برای همین وقتی دانشگاه شما پاسخ درست میکنه، این پاسخ هیچ وقت استفاده نمیشه، تبدیل میشه به یه سری پایان نامه، تبدیل میشه به یه سری گزارش پژوهشی و میره توی کتابخونه ها خاک میخوره.
موضع خارجی و میدانی نداره در واقع.
نیازی احساس نمیکنه به این پاسخ. ولی اینکه این پاسخ درست باشه، ولی اینکه نیاز تشخیص داده شده باشه. این یه تیکی از بخش نهاد علمه که به نظرم اگر شما میخواید این قانون یک مقدار بهینه بشه، باید قانون گذار قانون حرکت دادن صنعت رو مطالبه کنه. حالا من با این شکل قانون نویسی زیاد موافق نیستم، ولی حداقلش اگر شما فکر میکنید من یه چرخ دنده هایی میذارم بعدن یه چرخ دنده هایی میسازم که اینها با هم ارتباط برقرار کنه، یکی از جاهایی که مفقوده همینه. شما سیاست های کلان برای صنعت الان دارید، سیاست کلان 14-14 برای صنعت دارید، خب قانونی که حرکت بده صنعت رو بر اساس اون سیاست کجاست؟ شما وقتی اونو نمیارید، مسئله‌ای درست نمیشه تو صنعت. وقتی مسئله درست نشه تو صنعت، هر نوع ارتباطی بین دانشگاه و صنعت تصنعیه، سوریه. ما هی داریم صورت میسازیم. این نکته اول. نکته دوم اینه که شما وقتی تصویر از ایران آینده میدید، رؤیای زیست ایرانی اسلامی و مقابل رؤیای زیست غربی میسازید، خب طبیعتاً نهاد ان خودشو متکفل تفصیل این تصویر اجمالی میکنه و اندیشمند ما شروع به خلاقیت میکنه تا بسازه یه جهان جدیدو بر پایه اون تصویر زیست. وقتی اونو ندارید، نهاد علم شما چیکار باید بکنه؟ یا چون تصویرشو از جهان غرب میگیره، برای او خودش رو رشد میده و لذا شما الان به دانشجوهای ما اشکال میگیرید که آقا چرا شما همش به فکر این هستید که اپلای بگیرید خارج برید؟ خب اینجا کاری نداره، کسی باش کاری نداره. او که دوست داره، اصلا علم یاد گرفته که به نیاز ما پاسخ بده. خب نیاز وجود نداره که بخواد پاسخ بده. تصویرهایی هم که ساخته میشه براش تصویرهای جهان غربه، خب برای اون خودش آماده کرده، به اونجا بهره‌وری بیشتری داره، اونور میره. لذا یکی از چیزایی که باید توی این قانون، نه نمیدونم واقعا میتونیم این کارو بکنیم یا نه، اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف بشه بالاخره یه تصویری از ایران آینده بده. شما باید تصویر بدید، تازه ریل گذاری کنید که نهاد علم ما برای تفصیل این تصویر شروع کنه به اندیشیدن.
این سندهای چشم‌اندازی که تدوین شده یا بیانیه گام دوم، اینها میتونه در این مسیر کمک بکنه؟
مشکل سندنویسی ما اینه که هی دائما شروع میکنه از اشتراکاتش با جهان دیگه صحبت کردن، تمایز ایجاد نمیکنه. وقتی تمایز ایجاد نمیکنه، نمیفهمه اندیشمند ما باید چه کار بکنه. شما توی جاهایی که اشتراک دارید با جهان غرب، اگر صحبت کنید که آقا ما میخوایم مثلا رتبه اول علمی در غرب آسیا باشیم، خب فرق ما با جهان غرب چیه؟ خب وقتی شما تصویر متمایز از جهان غرب نمیسازید، آدما شروع نمیکنن مسئله های متفاوت خلق بکنن. من خدمتتون عرض کردم جلسه گذشته، بالاخره شما میخواید اختلاف طبقاتی در جامعه رو به رسمیت بشناسید، کما اینکه با این نحو سند نویسی یا با این نحو قانون نگاری ها ما داریم به رسمیت میشناسیم در عمل. هرچند حکران من، هرچند مسئول من، قانونگذار من تو بیان خودش مخالف این حرفه، ولی متوجه نمیشه که بابا این ابزار، این چرخ‌دنده‌ای که داری شما درست میکنی، مثلا دانشگاه من درآمدزا بشه، دانشگاه من رقابتی بشه. این ادبیات، ادبیات نظام بازاره، ادبیات سرمایه سالار کردن جامعه است. خب باید مواظب باشی این چرخ‌دنده ها رو تو کجا، از چه چرخ‌دنده‌ای و در کجا داری استفاده میکنی. اینم به نظرم میاد که توی پیشنهادات باید بیاد، تصویر ایران آینده حتما باید ایجاد بشه و حتما باید ریل گذاری بشه برای نهاد علم. خود چون اونو نداریم الان، جای اون ماده هایی که کمک کنه درباره تصویر آینده ایران فکر کردن، خب اونم طبیعتا توی این ماده ها نداریم. اینم یک ضعفیه که باید برطرف بشه.
تشکر میکنم از شما جناب کربلایی و نکات جدی و خلاصه پر انرژی که فرمودید در بیان برخی از چالش هایی که در این طرح هست و البته به بیان بعضی از پیشنهادات در راهکار هم پرداختید. جناب آقای رستمی کیا، ما بخش ابتدایی نکات شما رو هم بشنویم و با همین نگاه که ما چه بکنیم که اگر احیانا نقدی به این پیشنویس هست، به این طرح هست، اون رو بتونیم مرتفع بکنیم.
همچنانی که در برنامه گذشته عرض کردم، ما اگر 5 نسل آموزش عالی رو پشت سر گذاشته باشیم و در کنار اون 5 نسل آموزش عالی نظام آموزش عالی مبتنی بر آموزه‌های اسلام رو هم در نظر بگیریم، در ضمن تأیید کلی این پیشنویس طرح که طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت هست و به نظر من یه گام روبه جلو در نظام آموزش عالی کشور محسوب میشه، خب ما یه تلاشی کردیم با همکاران محترممون در مرکز تحقیقات مجلس، در کارگروه آموزش، و یک اظهار نظر و یک کار کارشناسی روی این پیشنویس طرح آماده کردیم. من سعی میکنم که یک گزارشی از این زحمت جمعی که دوستان ما در کارگروه انجام دادن رو تقدیمتون بکنم.
بسیار عالی، ممنون.
ببینید، جامعیتی که در این طرح داره مشاهده میشه، من ابتدا نقاط قوت طرح رو عرض میکنم، بعد میرسیم به چالش ها و اون نقاط ضعفی که میتواند پوشش داده بشه تا ما رو واقعا وارد یک نظام آموزش عالی تمدن ساز بکنه. جامعیتی که در طرح هست به نسبت قانون‌های مشابه مثل قانون جهش تولید دانش بنیان یا شبیه به اون به نظر من قابل توجهه. ما در قانون جهش تولید دانش بنیان اتفاقی رو که داشتیم خیلی ترویج نسل 4 دانشگاه‌های آمریکایی رو مشاهده می‌کردیم، یعنی بند به بند اون قانون به نوعی ترویج و بازارپردازی برای نظام آموزش عالی نسل 4 محسوب می‌شد. اما به نظر میاد این آیین‌نامه در یک گام رو به جلو یا این طرح در یک گام رو به جلو موفق شده که نوعی از مشارکت، هم‌آفرینی و توسعه ملی محلی و نوعی تناسب میان پیشرفت به لحاظ ملی و پیشرفت به لحاظ منطقه‌ای رو جایگذاری بکنه. امروزه در نظریات پیشرفت و در نظریات توسعه و در نظریات تقویت نظام آموزش عالی ما حداقل باید 3 مؤلفه رو با همدیگه متناسب بکنیم: لایه رقیبان، لایه حامیان و لایه مشتریان. اگر این 3 لایه بتواند به خوبی تنظیم بشه، به راحتی ما میتونیم بگیم که مرحله 4مش که ارتباط دانشگاه یا آموزش عالی با صنعت یا با جامعه هست به راحتی اتفاق میفته. در این که نظام آموزش عالی ما در سالهای گذشته مشتری یا مخاطب اصلی خودش را از دست داده شکی نیست. تایید فرمایشات حجت الاسلام کربلایی، نظام آموزش عالی ما مسئله واقعی رو در پیش خودش نمیبیند، اساسا مشتری وجود ندارد. من خاطرم هست، چون تحصیلات دانشگاهی هم داشتم بعد از اینکه وارد فضای حوزه علمیه شدم، خاطرم هست برخی از این تحصیلات دانشگاهی رو در دوره کارورزی که در یکی از کارخانه های کشور گذروندیم، اونجا مصر بر این بودن که اون چیزایی که شما یاد گرفتید بیشتر مسائل تئوری و نظری بودن، تازه دانش رو اینجا کسب بکنید، دانش و اون مهارت و کارورزی لازم رو تازه وارد صنعت که شدیم به عنوان دوره کارورزی به ما آموزش دادن. خب این نشون میده که حتی کارخانه‌ای که ارتباط مستقیم داره و کارورز میپذیرد از نظام آموزش عالی کشور، نمیتواند مدیریت لازم رو انجام بده و مجبوره دوباره یک نظام آموزشی و نظام توانمندسازی رو در کارخانه خودش ایجاد بکنه که پوشش بده اون نقاط ضعفی رو که احساس میکنه در نظام آموزش عالی کشور وجود داره. پس مشتری و مسئله محوری و هر آن چیزی که میتواند منجر به یک ذی‌نفع بسیار جدی در نظام آموزش عالی کشور بشه، در ضمن که این طرح رفته به سمت این که مخاطبان و عموم مردم و محلی گرایی رو به عنوان مشتریان اصلی نهاد آموزش عالی معرفی بکنه، اما همچنان به عنوان یکی از چالش‌هاش هم مطرح هست. یعنی در ضمن اینکه این کار رو انجام داده و نسبت به قوانین مشابه ارتقایی پیدا کرده، اما نتوانسته به نظر این بعد مشتریان یا ذی‌نفعان جدی نظام آموزش عالی رو در طرح خودش بگنجونه و تصور و پیش فرض و معنای مضمون در این مواد قانونی پیشنهادی شاید بر این باشد که مردم نمیتونن، مثلا در ضمن این که حق رو میده به محلی گرایی، اما هیچ ماده قانونی رو به نفع مردم تصویب نمی کنه و به نظرم مردمی سازی و مشتریان واقعی نهاد علم مردم هستن. نظام دینی ما هم این رو اثبات می کنه و نظام اجتهادی خودمون در گذشته هم این رو اثبات می کنه که همواره علم با نشرش دقیقاً و با در روایات هم داریم که زکات علم به نشرشه و به ترویجشه. و اگر شما نتوانید علم رو اصطلاحاً عمومی سازی بکنید و به عنوان یه ارزش اجتماعی خلق شده اون رو در جامعه ایجاد بکنید، این علم محکوم به فناست، منزوی خواهد شد، اگر نمیرد منزوی خواهد شد.
تشکر میکنم از شما جناب دکتر رستمی کیا و نکات ابتدایی حضرت عالی که به صورت مستقیم اشاره فرمودید به اظهار نظری که توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت شده. و از شما شنوندگان عزیز که ما رو با برنامه برمدار قانون همراهی می‌فرمایید، فاصله بگیریم و مباحث رو خدمت کارشناسان ادامه خواهیم داد.
برمدار قانون.
شما مخاطبان ارجمند می‌توانید پیشنهادها و انتقادهای خود را در مورد این برنامه به سامانه پیامکی 30552 ارسال کنید
و یا شماره تلفن‌های 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 به همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف اعلام بفرمایید.
بر مدار قانون.
با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و به بحث در مورد طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت می‌پردازیم و خدمت دو کارشناس محترم جناب دکتر رستمی کیا و حجت الاسلام والمسلمین کربلای هستیم. جناب کربلای، بخش ابتدایی نکات شما به بیان چالش‌هایی بود که در ارتباط نهاد علم و نهاد حاکمیت هست و اشاره فرمودید به اینکه ما باید برای آینده ایران اسلامی تصویری داشته باشیم که مبتنی بر اون تصویر بتونیم قوانین راهگشا رو تدوین بکنیم. ادامه مباحث شما رو بشنویم.
دانشگاه‌هایی که در خدمت عموم مردم قرار می‌گیرن باید خدماتشون به عموم مردم برسه. عموم مردم یعنی بخش عمومی، نه بخش خصوصی. این نباید باشه که تولید دانش ما به نفع بخش خصوصی مصادره بشه. ببینید، ما الان توی نگارش هایی که داریم، توی ساختار سیاسی که داریم، داریم هی تلاش میکنیم درآمدزایی برای دانشگاه درست کنیم و قوانین دیگه‌ای که توی این وسط قرار داره، از جمله یه چیزی مثل مفهوم پتنت و مالکیت فکری، داره کمک میکنه. میگم چرخ‌دنده‌ها خیلی خوبن توی این چیزا، توی این قانون، و مجموعه چرخ‌دنده های خوبی هستن که کنار چرخ‌دنده های دیگه قرار میگیرن که نظام سرمایه‌سالاری رو تقویت میکنن. یکیش اینجاست. شما اومدید دارید کاری میکنید که از بودجه های بخش دولتی تو اینجا بسیار خوب کار کردن و یک کاری دارن میکنن که حتما اون بخش قسمت منابعی که برای پژوهش در نظر گرفته شده توی صندوق شورا پژوهش قرار بگیره که واقعا تحقیقات توش صورت بگیره،
ذیل شورای عالی عطف.
بله. و این تا اینجاش خیلی خوبه، اما مالکیت فکری، درباره مالکیت فکری این فکر نمی کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ذهن ما رفته سمت این که باید درآمدزا کنیم دانشگاه، حال به هر صورتی که هست. من یه نمونه شو بگم، میگه آقا مگه راه دیگه ای داریم؟ آقا برای راه دیگه هم داریم. برنامه 863 چین رو احتمال مشاهده کردید، طرح توسعه فناوری های پیشرفته چینه که از 1986 برج 3 تصویب میشه. اتفاقا این برنامه به تبع یه تصویری برای چین شکل گرفته، یعنی متأثر از کتاب موج سوم آلوین تافلر این شکل گرفته و موج سوم، صنعت های موج سوم رو میاد تقویت میکنه. ببینید، تو اونجا کاری که اتفاق میفته اینه که اگه دانش هم داره تولید میشه، برای بخش عمومی تولید میشه. همین الان توی چین هر کسی میخواد هر محصولی تولید کنه، مرکزی هستش، مرکز دانشی هستش که خدمات دانشی برای صنعت داره ارائه میده. چرا؟ رفته کار تحقیقاتی شده، الان برای عموم مردم قابل استفاده است. هر کسی میخواد هر صنعتی رو تولید کنه، دانش تولیدش رو در خدمتش میده. اما شما چه کار میکنید؟ شما متن این قانون نسبت به این که چگونه میشود اگر من دارم از بودجه بخش عمومی برای نهاد علمم استفاده میکنم، غالب قراردادهای پژوهشی که توی این قانون ذکر شده ناظر به بخش دولتیه. اگه دارم بخش دولتی میگیرم استفاده میکنم، باید بتونه این محصول دانش رو برای عموم مردم قرار بده. من نمیگم مالکیت فکریش، ولی مالکیت فکریش که مال مردمه، چون بخش عمومی اینو هزینه کرده. نه اینکه درآمد، اتفاقا باید بسیار به نهاد علم ما برسیم، پول بدیم، خیلی خوب هم پول بدیم، اما باید کاری کنیم که این محصولات به دست عموم مردم برسه. مثل همین ساختاری که الان نمونه شه، حالا باید به تبع جامعه ما بهینه‌سازی بشه. باید یه مرکزی داشته باشیم که از صنعت حمایت دانشی کنه. هر کسی میخواهد تولید کند بهش حمایت دانشی بده. اون موقع آقا اینجا وقتی اتفاق بیفته، وقتی میگیم بخش عمومی، دیگه دانشی هم تولید میکنه که هر کسی خواست تولید کنه با هر قدرت مالی بتونه از این دانش استفاده کنه. نه اینکه بودجه های عمومی کشور بره صرف تولید دانش هایی بشه که مثلا اگر بخوای این دانش رو به کار بگیری باید 5 میلیارد دلار داشته باشه. خب این که بازم بخش خصوصیه، که دوباره دارید وام میدید از بخش عمومی به بخش خصوصی. اینم یکی از نکاتیه که باید توی این سند لحاظ بشه. این اگر ما بتونیم این رو انجام بدیم، این چرخ‌دنده‌ها انقلاب می‌کنه.
تشکر میکنم از شما جناب کربلایی. آقای رستمی که خب شما به بیان نقاط قوت و ضعف این طرح میپرداختید، آنچه که در مرکز تحقیقات تهیه شده، به نظرم بعضی از چالش هایی که جناب کربلایی میفرمایند رو هم اگر احیانا کاری روش انجام گرفته و بتونید بفرمایید برای شنوندگان جذاب خواهد بود.
با توجه به مباحثی که حجت الاسلام کربلایی مطرح کردند، من میخوام یه نقطه مشترک خودم و ایشون رو عرض بکنم که در گزارش هم بهش پرداخته شده. به نظر میرسه که یک گام بلندی این طرح برداشته و جایگزینی شاخصه‌های اثربخشی که نظام جدید بهره‌وری نظام آموزش عالی محسوب میشه مورد توجه طراحان این طرح قرار گرفته و یکی از ظرفیت‌های ویژه این طرح هست و به نظرم میشه روش کار تخصصی تری انجام داد. در همین طرحی هم که عرض کردم، گزارشی که خود مرکز تحقیقات آماده کرده، بیش از 5-6 صفحه این پرورش پیدا کرده که ما چگونه میتوانیم نظام اثر بخشی رو جایگزین نظام کارآمدی فعلی در آموزش عالی کشور بکنیم و بعد از اینکه این رو جایگذاری کردیم نظام رتبه بندی ملی برای دانشگاه‌ها داشته باشیم. مستحضر هستید، حالا شنوندگان محترم هم حتما آگاه هستن، نظام‌های رتبه بندی ما الان در فضای کشور خودمون در فضای دانشگاه بر اساس یه نظام رتبه بندی بین‌المللی داره شکل می‌گیره و اگر بتوانیم یه طرح بومی برای نظام رتبه بندی داشته باشیم، ما دیگه میتونیم از رتبه بندی های مثل تایمز و شانگهای و کیو اس و اینا خارج بشیم و بیایم به سمت نظام های رتبه بندی داخلی. اون چیزی که میخوام از فرمایش جناب حجت الاسلام کربلایی وام بگیرم این هست که ما میتونیم نوعی مردمی شدن و مردمی سازی که در گزارش هم بهش توجه شده و میتونیم نوعی مشارکتی شدن و نوعی همافرینی رو جایگزین برخی از شاخصه های اثر بخشی نظام آموزش عالی موجود بکنیم. این نظام آموزش عالی موجود تا الان تصورش بر این بوده که اگر من مثلا آزمونی برگزار بکنم، دانشجویانی بیان در اونجا ثبت نام بکنن، رشته هایی باشن، اعضای هیئت علمی باشن و این نظام آموزش به چرخد اثر بخشی لازم رو دارم، اما به نظر میاد بر اساس جایگذاری نظام های جدید اثر بخشی مثل نظام OKR که مبتنی بر اون شاخصه های اثر بخشی نظام آموزش عالی رو ارزیابی میکنه، ما میتوانیم برخی از این شاخصه ها مثل مردمی سازی، مثل مشارکت عمومی و اجتماعی شدن دانش رو داخل این معیارها بگنجونیم. من خاطرم هست حالا در بررسی یکی از این طرح‌ها یک آیین‌نامه ارتقای اساتید هیئت علمی رو که شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در حال بازنگری هست مطرح شد. من موارد مشابهی رو از دانشگاه‌های نسل 5 آوردم که در یک مثلا یکی از شاخصه‌های ارتقای اساتید عیادت از بیماران بود یا شرکت داوطلبی در برخی از خدمات اجتماعی بود. موقعی که مطرح کردم در جلسه خاطرم هست که از نمایندگان عطفم حضور داشت، باورشون نشد تا اینکه من متن اصلی اون آیین‌نامه ارتقای دانشگاه هاروارد رو بهشون دادم و گفتم ببینید دانشگاه هارواردی که در واقع مظهر دانشگاه نسل 4 محسوب میشه در آیین‌نامه ارتقای خودش نکاتی رو اونجا مطرح کرده که قابل توجه است. بخوام یه جنبندی بکنم نسبت به نقطه قوت و در این حال نقطه ضعف این گزارش و این طرح، ما باید بریم به سمت جایگذاری نظام‌های اثربخشی بومی، نظام‌های رتبه‌بندی بومی رو جایگذاری بکنیم و وقتی نظام‌های رتبه‌بندی بومی جایگذاری شد میتونیم در شاخص‌های ارتقای اساتید، در شاخص‌های کلی نظام آموزش و در ارتباطش با جامعه و صنعت معیارهای بومی رو قرار بدیم که به فرمایش حجت الاسلام کربلایی در شرایط فعلی و وضعیت موجود ما بتواند واقعا تحول و تغییر محسوسی رو ایجاد بکنه.
بله تشکر میکنم از شما جناب دکتر رستمی کیا. بله همونطور که اشاره فرمودید هم در قانون و هم در اظهار نظری که در سایر مرکز تحقیقات صورت گرفته، بازنگری در آیین‌نامه ارتقا اعضای هیئت علمی با تاکید بر اثر بخشی هست که بنده هم چون در کمیته مربوطه در مجلس خدمت عزیزان هستم یادم هست که نسبت به این مسئله یه ورود جدی شد و ناظر به همین روی کرد، یعنی با توجه به روی کرد ایرانی اسلامی ما و توجه به همون نسل پنجم دانشگاه که می فرمایید ملاحظاتی مطرح شد که البته طبعا قانون باید همینطور هم باشه دیگه، با اون کلیاتی که باید اون رویکر داشته باشه پرداخته شد با جدیت و با یک وسواس خاص که طبیعتا اون پیاده سازی این رویکر و عملیاتی شدنش بر عهده آیین‌نامه‌های خود دانشگاه هاست که انشالله مجلس با اون نقش نظر